بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسه قبل مطلبی را از کتاب تبیین براهین اثبات خدا صفحه 231 نقل کرد. من مجدداً عبارت را خدمتون می‌خوانم. استدلالی است که بر وجود ناظم دارای عقل و تدبیر برای جهان طبیعت شده است. کیفیت استدلال ببینیم چطوری است. اگر هدف و غرض مترتب بر رفتارهای مختلف امری است که آگاهی بر چگونگی تأمین و تحصیل آن رشته‌های علوم مختلف تجربی را پدید می آورد، پس علم و آگاهی در متن رفتارهایی که برای وصول به آن انجام می گیرد حضور دارد و بدین ترتیب صفت علم برای مبدأ یا مبادی خاصی که پیدایش اشیای هماهنگ و هدفمند به آنها استناد دارد اثبات می‌گردد. این عبارت عرض کردیم. حاصل عبارت این است که الان ما در مقام عالم واقع رشته‌های مختلف علوم تجربی را داریم، در این که شکی نیست، حالا چه مادی باشیم چه الهی، این مطلب جای انکار نداره و یک امر مسلمی است. وجود رشته‌های علوم تجربی، این نکته اول، این اصل مسلم است دیگه، اینکه جای انکار یا تردید که نداره. خب نکته دوم این است که علوم تجربی که کارشون شناخت طبیعت است چه می کنند؟ رشته های علوم مختلف تجربی نقششون چیست؟ نقششون این است که چگونگی پیدایش اغراض و اهدافی که یا غایاتی که بر پدیده های مختلف تحقق می‌یابد را بیان می‌کنند. علوم تجربی، علوم طبیعی رسالتشون این است که بیان می‌کنند برای ما که چگونه اغراض و اهداف یا غایاتی که در طبیعت هست برای پدیده های طبیعی محقق می‌شود. اینم نکته دوم. پس علوم تجربی داریم بلا شک، که حالا زمین شناسی داریم، هیئت داریم، گیاه شناسی داریم، جانور شناسی داریم، علم وظایف اعضای بدن انسان، هر کدوم از اینا باز شاخه هایی داره فراوان. این علوم رسالتشون این است که غایاتی، حالا یا به تعبیری بفرمایید اهدافی، اغراضی که بر پدیده های مختلف مترتب می شوند را بیان می کنند، که مثلا در حوزه گیاه شناسی یا در زمین شناسی یا در علم هیئت فلان حادثه اگر رخ داد در پیش فلان واقعه رخ می دهد، رابطه ایست ما بین پدیده مثلا الف و ب که ب می شود غایت این، پیامد این، نتیجه این، این رابطه ها را برای ما بیان می کنند. حالا ایشون به این بیانی که بیان فرمودن ما همین بیانش رو توضیح بدیم. پس نکته اول چه شد؟ وجود علوم طبیعی تجربی یک. نکته دوم این است که علوم تجربی و طبیعی بیانگر چگونگی تحصیل و تحقق یافتن محقق شدن اغراض پدیده هاست یا غایات پدیده هاست. این هم نکته دوم. حالا با این توضیحی که عرض کردم صدر عبارتشون رو مجدداً میخوانم. اگر هدف و غرض مترتب بر رفتارهای مختلف یعنی رخدادهای مختلف طبیعی امریست که آگاهی بر چگونگی تأمین و تحصیل آن رشته های علوم مختلف تجربی را پدید می آورد، این تا اینجا اینه که من توضیح دادم. دو تا مطلب شد: رشته های مختلف علوم تجربی داریم، رشته های مختلف علوم تجربی چه می کنن؟ آگاهی به ما می دهند بر چگونگی تحقق اون اغراض و غایات پدیده های طبیعی، رفتارها. این رفتارها مرادشون همون حوادث طبیعی. خب این دو تا مطلب، این دو تا مطلب که ظاهرن جای انکار نداره و همه قبول دارند، ایشان از این دو مطلب مسلم علمی حالا یک نتیجه فلسفی میگیرند، یک نتیجه کلامی استفاده میکنند، از دو مقدمه علمی، دو مقدمه پذیرفته شده بین دانشمندان استنتاج میکنند یک مطلب فلسفی را، یک مطلب کلامی را. اون چیست؟ پس این حالا فای نتیجه است دیگه از این دو تا مقدمه. پس علم و آگاهی در متن رفتارهایی که برای وصول به آن انجام میگیرد حضور دارد. یعنی چی؟ یعنی در متن عالم طبیعت علم و آگاهی هست. خلاصه اینطوریه، علم و آگاهی در متن رفتارها، رفتارها یعنی همون حوادث رخدادها، درست؟ در متن این حوادث، این رفتارها که برای وصول به آن، وصول به آن یعنی چه؟ به اون غایات، اون اغراض، رخدادهایی که نتیجهش اون پیامدها و اون اغراض میشه، در متن این رفتارها یعنی این رخدادهای طبیعی آگاهی وجود دارد. چه نتیجه ایست؟ حالا این از کجاش در آمد؟ چه رابطه ایست؟ چه ملازمه ایست؟ عقلی که بله اگر یک کسی دو تا مطلب اول قبول کرد اینا باز قبول کنه. علوم تجربی داریم یک، کار علوم تجربی این است که چگونگی تحقق غایات را، اغراض را بر پدیده ها، بر رخدادها بیان میکنن. خب پس در متن این رفتارهای طبیعی یعنی این رخدادهای طبیعی آگاهی وجود داره. چه ملازمه‌ای وجود داره؟ که انه خواستن بفرمان چون اگر نباشد علم حاصل نمی‌شود. که آما گیم علم، علم فیزیک، علم شیمی، علم زیست شناسی، علم دیگه. ما اگر در متن این رفتارها و این رخدادها علم نباشه چطوری از اینجا علوم حاصل می شود؟ این یه ملازمه اینطوری برقرار کردن. اون وقت بدین ترتیب، اگر تا اینجا را قبول کردیم، ببینید اگر تا اینجا قبول شد، پذیرفته شد که در متن رفتارهای طبیعی و رخدادهای طبیعی علم و آگاهی هست، علت این طبیعت هر چه باشه، فاعل این طبیعت هرچه باشه، پس اونم علم داره. این دو نتیجه بعدی میشه. دقت میفرمایید؟ دو تا مقدمه است علمی، دو تا نتیجه عقلی. نتیجه اول پایه میشه برای نتیجه دوم. اول نتیجه میگیرن که پس علم هست در متن عالم طبیعت، در متن رفتارها. خواهی عالم طبیعت بالاخره علت داره طبق قانون علیت، علتش هر چه باشد اون علتش هم به این دارای علمه. چرا؟ اون وقت که انه قانون سنخیت میشه، چون معطی کمال که نمیتوند فاقد کمال باشه. اگر در متن رفتارهای طبیعی علم هست، از کجا آمده این علم؟ چی داده این را؟ علتش داره دیگه؟ خب از علتش باید داشته باشه، اون میشه استنتاج دیگه نهایی. حالا عبارتها را ببینید، من میخوانم که دیگه کاملا روشن باشه. و بدین ترتیب صفت علم برای مبدأ یا مبادی، حالا چه یک علت قائل بشوید چه چند علت فرق نمی کنه، مبادی خاصی که پیدایش اشیای هماهنگ و هدفمند یعنی همین عالم طبیعت به آنها استناد دارد که علت این عالم هستن، اثبات می گردد. ملاحظه فرمودید؟ پس دو تا مقدمه مسلم علمی شد، دو تا استنتاج عقلی. استنتاج اول مقدمه میشه برای استنتاج دوم که نهاییه. اون وقت ثابت میشود که پس مبدأ این جهان یا مبادی این جهان هرچه باشه دارای چیه؟ دارای علم و آگاهیه. توضیح استدلالشون معلوم شد دیگه. پس کتاب تبیین براهین اثبات خدا صفحه 203. علوم تجربی داریم؟ نه بلا شک. کار علوم تجربی چیست؟ این است که چگونگی تحقق اون اغراض و اهداف یا بفرمایید غایات بر رفتارهای طبیعی یعنی بر رخدادهای طبیعی اینها را بیان میکنه. اینا علمند دیگه. اگر اینها علمند باید این رفتارهایی را که اینا بیان میکنن، این رابطه ها را که بیان میکنن، در اونها آگاهی باشه. اگر نباشد که این چطور علم حاصل میشه؟ و اگر آگاهی در متن طبیعت هست، یعنی رفتارهای طبیعی آگاهی درش هست، پس اون وقت علتش هم باید این آگاهی را داشته باشه. این میشه اون قانون سنخیت ها، یعنی در واقع مقدمه این نتیجه دوم فلسفی استنتاج و قانون سنخیت ها. که معطی کمال نمیتوند که محال است که فاقد کمال باشه. در آها و این در واقع اون استنتاج اولشونه. یعنی که ما علوم تجربی داریم بلا شک، دانش دیگه، اینا از جنس دانش است. وقتی میگیم علم یعنی آگاهی دیگه، دانشه. این آگاهی و دانش از کجا حاصل شده؟ از شناخت روابط عالم، حالا به تعبیر ساده تر. اگر این روابط، این چگونگی ها، اگر اینا خودشون توهی از علم باشن، خیلی خوب، بسیار. پس حالا ملاحظه بفرمایید، من می‌خواستم که کاملا فرمایش است استاد آیت الله جوادی روشن باشه، که بالاخره خب تعبیر به خورده سنگینه دیگه. به این یه بار دیگه هم حالا به محض احتیاط با این توضیحاتی که عرض کردم، با اجازه شما یک بار دیگه هم میخوانم عبارت را. اگر هدف و غرض مترتب بر رفتارهای مختلف یعنی رخدادهای مختلف طبیعت امریست که آگاهی بر چگونگی تأمین و تحصیل آن، یادم آگاه میشه که این چگونه اینا حاصل میشه، رشته های علوم مختلف تجربی را پدید می آورد، یعنی همین آگاهی ها از کیفیت حاصل شدن این اغراض و این اهداف باعث چه بشه؟ علوم به وجود بیان. اگر اینجوره پس مقدمش که حق است، که پس تالیش هم این در واقع جاست استثنائیه. اگر دیگه مقدم حق است که بله این آگاه، پس تالی، پس علم و آگاهی در متن رفتارهایی که برای وصول به آن انجام میگیرد حضور دارد در متن طبیعت. اون وقت اگر حضور داره و بدین ترتیب، حالا ما نتیجه میگیریم صفت علم برای مبدأ یا مبادی خاصی که پیدایش اشیای هماهنگ و هدفمند به آنها استناد دارد، یعنی علت اینا هستن، اثبات میگردد. این استدلال. حالا همونطوری که اشاره فرمودن، در بررسی این فرمایش ما دو تا احتمال رو مطرح میکنیم. یک احتمال را نمیپذیریم، یعنی قابل پذیرش نیست، و یک احتمال درست است. اگر مقصودشون از این که فرمودند در متن عبارت اینه دیگه، یعنی کلام عبارت این هست، فرمودن علم و آگاهی در متن رفتارهایی، یعنی در متن رخدادهای طبیعی علم و آگاهی هست، اگر واقعا مقصودشون همینه، همین ظاهر مراده که بله لاجرم علوم طبیعی نمی شود مگر اینکه در متن طبیعت آگاهی باشد، اگر مقصود این باشه، نه ما هیچ ملازمه عقلی نمی بینیم، که یعنی اگر نشد علمی رخ ندهد. چرا؟ چون اون چه که برای پیدایش علوم تجربی مهم است چی است؟ این است که اینا قانونمند باشه، نظاممند باشه. علم کارش اینه دیگه، علم کارش این است که یک روابط ثابت و مکرر را کشف میکنه، که مثلا ما بین آتش و حرارت مثلا این ارتباط وجود داره، یا ما بین حرارت و انبساط پدیده مثلا آهن این رابطه وجود داره، این ارتباطه هست، تکرار میشه، علم میخواد این رو کشف کنه. یا رابطه ایست ما بین پایین آمدن دمای آب درجه صفر مثلا و انجماد که منجمد بشه یخ بزنه، این را علم برای ما کشف میکنه. یا فلان مثلا فرض کنید که ویتامین، فلان میوه فلان ویتامین را داره و فلان نیاز بدن انسان را تأمین میکنه، این میشه یه قانون. اگر یک اختلالی در فلان عضوی از اعضای موجود زنده انسان یا حیوان به وجود آمد، راه ترمیمش فلان پدیده است، اون راه درمانشه. خب اینا میشه قواعد دیگه. حالا اینا آگاه باشن یا نباشن، لا به شرطه، نه به شرط شیعه نه به شرط لا، یعنی اینا آگاه باشند خودشونم بدونن ضرر نمیزنه، ندونندم باز هیچ ضرری نمیزنه، فرق نمیکنه. بالاخره علم شکل میگیره دیگه، علم شیمی یا علم زیستشناسی یا علم فیزیکی یا هر علم دیگری وقتی قانونمند شد علم میشود. دانش تجربی داریم، دانشمند تجربی داریم، در متن طبیعت هم آگاهی نباشه. پس اگر مقصود اینه که واقعا چاره ای نیست، که باید حتما حتما ما قبول بکنیم که خود این پدیده های طبیعی میدانند چه میکنند، یعنی حتما باید اینو قبول بکنیم تا علم سامان بگیره، میگیم نه این نیست. اگر نه، مقصود از این ظاهر، این تعبیر اینجوره، مراد این نیست، مراد اینه که اینا آگاهانند، نه اینکه آگاهی در خودشون هست و خودشون آگاهند. این ساختار و این سازمان طبیعی که نظمه، این آگاهانه است. بله؟ آگاهانه است. یعنی چه؟ یعنی مبدأ آگاه میخواد. خب اگر این هم بگیم، حرف درستیه. این حرف درستیه دیگه. یعنی تا قانون نباشد، تا نظم نباشد، علم سامان نمیگیره. هیچ علمی از علوم. قانونمندی، نظاممندی هم بدون شعور و طرح و برنامه نمیشه. خب این دوباره برمیگرده به چه؟ برمیگرده به بحث سابق. بحث سابق چه بود؟ این بود که عقل عرفی، عقل سلیم عادی میگوید محال است که نظمی بدون آگاهی، بدون پیشبینی، بدون طراحی محقق شده باشه. دقت میفهمید چه عرض کردم؟ دیگه دوباره ما نیازی نداریم به اون پس دوم ایشان، کار تمام شد دیگه. این میشه مثل همون حرف شهید مطهری بود که عرض کردیم که سنخیت رو که آورده بودن، گفتیم اگر در خود نظم میفرمایید، خب اونجا سنخیت کارساز نیست. اگر در لازمه نظم میفرمایید، که دیگه ما نیاز به سنخیت نداریم، چون ثابت کردیم نازم دارای علم و آگاهی را، چون لازمه اشه دیگه، لازمه عقلیشه. یعنی کل ما تحقق نظمون و احکامون و اتقانون فلهو مبدعون عالمون، فلهو علتون عالمتون، دیگه این ثابت شده، این شبیه به همون مطلب میشه. پس این فرمایش ایشان اگر احتمال اول مراد باشه، آره، یعنی اگر مقصود این باشه که واقعا خود آتش میدونه داره چیکار میکنه که این حرارت را که میرساند مثلا به فلز اونم منبسط خواهد شد، نه بداند یا نداند چه فرق میکنه، نمیگیم ضرر داره بداند، کاری نداریم، میخوام بگیم این قانونمندی و نظام و علم شکل میگیره، حالا بداند نداند. اگر مقصود این است که نه خیر، این در متنش نیست، این فعل فعل آگاهانه است نه فعل آگاه ها، دو تا حرف است، میگیم این رفتار آگاه است، خودش میدونه چی کار میکنه، یا یعنی این رفتار آگاهانه، این آگاهانه یعنی یه مبدأ آگاه داره ولی این مسخر او باشه، خودش نمیدونه چی کار، مثلا همین ربات ها، مثلا این چیزایی که تنظیم میکنن کنترل از دور کار میکنه، خودش که نمیدونه که چیکار میکنه، که جبریه بدون آگاهیه، اما البته اون کسی که ایرا ساخته خب او آگاه بوده که ایرا ساخته دیگه، ترفیاده کرده، در کنترل کرده با هوش، یعنی هوش منفصل. خلاصه اگر مراد شما هوش و علم متصل است ازش در نمیاد، اگر مراد شما هوش و علم منفصل است دیگه ما نیاز به اون مقدمه بعدی نداریم که بگیم پس باید مبدأش چون علم هستش و از ما خودش ثابت شد دیگه، یعنی حرف درستی البته اگه این دومی مراد باشه که چون قانونمند است، قانونمندی بدون مبدأ علم بدون شعور اینا نمیشود، حرف درستی است البته احتمال دوم، ولی خب دیگه نیازم به اون چیز نیست. اون عالمه آره، اما کجا هست؟ نه، علم آگاهی را خود طبیعت داره، مبدأش داره، یعنی اون علتی که ایرا ساخته رو آگاهی ساخته، یعنی همون است که ما الهیون میخوان اثبات کنن، میگن بله عالم علوم تجربی کاشف از قانون، خلاصه عرضم میشد، علوم تجربی کاشف از قانونمندی عالمه، قانونمندی و نظاممندی عالم بدون مبدأ علم و شعور و آگاهی نمیشود، این همون مقدمه بدیهی است که هست. اون کاری نداره، اون ما داریم بحث فلسفیه اینجا، بحث عقلیه نه بحث تجربیه، علم تجربی اگر این رابطه نباشد عقیمه، چون کارش اینه که رابطه ها رو کشف کنه. حالا آیا این رابطه آگاهانه است یا ظلمعرفه است یا آگاهانه، کدوم ها، یعنی خودش میداند یا نه مبدأ آگاه دارد، این که خودش بداند لزومی نداره، ولی این که مبدأ آگاه داشته باشه حرف درست است. این حرف فرمودید، پس فرمایش هست استاد اگر این ظاهرش، ظاهرش این است که نه خودش آگاهی هست، در متن تعبیر اینه، علم و آگاهی در متن رفتارهایی که برای وصول به اون انجام میگیرد حضور دارد، اینا ما نمیتونیم الان ثابت کنیم، درسته روی سلسله مبانی حکمت متعالی صدرا یا نمیدونم معارف وحیانی آیات قرآن اینا را مثلا میگیم هست، اما فعلا که حالا به اونجا حالت نرسیدیم، که این میخوام از راه برهان نظم، از همین طبیعت شناسی، از طبیعت شناسی دیگه نمیتونیم ثابت کنیم که این علمم داره حتما، نه عالمان طبیعی میگن علم ندارن، ما هم علم داریم، علم هست، قانونمندی کافیه، نظاممندی کافیه، اون وقت نظاممندی و قانونمندی مستلزم دخالت چیه؟ دخالت علم و آگاهیه، این حرف درستی است، این هم میشه برهان نظم، توجه فرمودید؟ پس از این گذشتیم دیگه، فرمایش ایشان بود، هستم توضیح
علم عدم نظم هم خودش علمه، برای اونکه اون اصلا یه دونجا بکار
نظم چطور؟ یعنی انسان به یه چیزی علم پیدا
میکنه که هیچ نظمی درش نیست و
فاعل
آگاه نداره،
یعنی
خودش که علمه،
نظم نیست اونجا، چه نظم؟
مثال بزنیم، نظم نیست دیگه، ولی علم ما حاصل میشه،
نه علم نیست، علم یعنی قانون کلی، نه حالا یه اطلاعی جزئی،
اطلاعی ما باید
علوم تجربی، یعنی علوم کلی قانونمند باید باشه، علم که میگن ها، نه حالا یه اطلاعات جزئی خاصی که فلان کس مرد فلان کس زنده شد، اینا مراد نیست، یک قانون بگویید، علم فیزیک، علم شیمی، علم زیست شناسی و قصه الهازا، علم فقه هم همینطوره، علم علوم اعتباری هم همینطوره، علم اصول هم همینطوره، قانونه دیگه. هر جا علم هست بعد قانون، وقت تو بی نظمی قانون نیست که، بی نظمی یعنی بی قانونی. چطور میشه از دل بی نظمی شما یه قانون در بیارید؟ نه، علم بس مصطلح نیست، یه اطلاع جزئیه یه آگهی پیدا کرده، اما یک علم معنی مصطلح که قانون باشه نه. مگر اینکه دوباره شما برای بی نظمی یه قانون بنویسید. دقیقه چه از هم نه مورد مورد بی نظمی ها، یک قانون برای بی نظمی شما داشته باشید. ما بگید من علم دارم به قانون بی نظمی، اون میشه علم کلی. هر کجا که خلاصه علم هست به معنی المصطلح باید یک قانون باشه، کلی باشه، ولی جزی جزی علم به اون معنا نیست. فرمایش ایشان دیگه روشن که شد، گذشت. یک عبارتی هم راجعیم که بالاخره بزرگان بر ما حق دارن، به ذهن شریفشون مطالبی آمده، اینا را طرح میکنیم ببینیم چه مقدارش قابل فهمه، قابل قبوله، چه مقدارش نیست. طرح بکنیم احترامش بیشتر از مسکوت گذاشتن دیگه. میدانید در عرف علم، در بازار تحقیق، طرح یک نظریه، حتی نقد یک نظریه بیشتر احترام است به اینکه اصلا محل نگذاری رد بشی بری. اون بی محلی کردن خودش بی اعتناییه، یعنی همیشه این نیست که حالا احترام کردن ایناست که اصلا حرف نزنیم، یعنی اتفاقا باید حرف زد. الان صاحب کفایی شیخ انصاری تو حوزه از همه بیشتر نقد میشن، مطرح میشن، از همه بیشتر جایگاه دارن دیگه، همه میان از اونها شروع میکنن، اون نقدم میکنن، اینطوری هست. مرحوم امشد که علامه جعفری، ایشان هم مطلبی داره، مطلب ایشان هم من محضرتون عرض میکنم ببینید. ایشان نام نبرده ولی فرموده است یکی از مشهورترین فیزیکدانان قرن ما که لعل اینشتین باشه، چون میگه از مشهورترین قرن ما، این قرن که قرن قبل از این دهه 20، یکی از مشهورترین فیزیکدانان قرن ما گفته است، نام نبرده ولی از اینکه میگه از مشهورترین، اینشتین دیگه مشهورترین فیزیکدانه، همیشه که قرن 20 بودن. من ایشان گفته من خدا را به عنوان حافظ و نگهدارنده قوانین میشناسم. از این زاویه نگاه کرده خداشناسی، خدا چه کار است، چه موجودی است؟ خدا موجودی است که قوانین را حفظ میکنه. یعنی اگر این قوانین نباشه، علم فیزیکی یا علم دیگری نیست، اگر این قوانین بخواد باشه خدا باید باشه، بدون خدا قوانین قابل حفظ نیست. این عبارت مال ایشان. مرحوم آقای جعفری اینا توضیح داده، حالا آدرس هم بعد یه موقع یادم میره الان عرض بکنم، کتاب ترجمه و شرح نهج البلاغه جلد دوم صفحه 73 تا 74، اونجا ایشون رو مطرح کرده، بحثای خوبی داره. اون خطبه اول نهج البلاغه است، در شرح خطبه اول نهج البلاغه که خطبه خیلی مفصلی هست، ایشان توضیحات زیاد، مطالب خیلی زیادی داره. اونجا من نگاه کردم در ایشون مطلب را آورد. می‌فهمد معنای این جمله این است که واقعیت قانون چیزی جز یک قضیه کلی ذهنی که از جریان رویدادهای جهان هستی انتزاع شده است نیست. حالا اول قانون را تعریف میکنن، ما هو القانون. این که این فیزیکدان یا مشهورترین فیزیکدان گفته از خداوند حافظ قوانین است، قانون این چی؟ میفهم قانون یعنی این. قانون یک قضیه کلیه که از جهان، از رخدادهای جهان خارج انتزاع میشه، یعنی از مفاهیم فلسفی به عبارتی، نه از مفاهیم ماهوی. ما به ازا نداره، منشأ انتزاع داره. اونی که در خارج داریم پدیده های جزئیه، رخداد های جزئیه، حالا از اینا انتزاع میشد یک، همیشد که معنای کلی. این حد فهمودید آنچه که هست، عبارت رو باز میخوانم، یعنی قضیه کلیهی به عنوان قانون در جهان عینی به هیچ وجه قابل مشاهده نیست. این حرف درست نیست دیگه، لذا اصالت تجربه محکومه. اصالت تجربه یکی از نقض‌های اصالت تجربه همین است. اصالت تجربه یعنی چه؟ یعنی هر چیزی رو ما می‌خوایم تصدیق بکنیم باید حس کنیم. باید قابل حس باشه. محسوس باشه. گفتم خود قانون چطوره؟ شما الان قوانین طبیعی را قبول دارید، اما قانون طبیعی که قابل حس نیست که، یک واقعیت عینی که نداره که. ما توجه می‌کنیم خودش که نقض است. پس این قابل مشاهده نیست. آنچه که هست چی قابل مشاهده است؟ آنچه که هست رویدادها و روابط منظمی است، این روابط که در جهان عینی مورد مشاهده و تصرف ماست. ما میبینیم که مثلا حرارت را وقتی که در جسم ایجاد میکنیم انبساط حاصل میشه، اینو حس میکنیم، اینو مشاهده میکنیم، انبساط پدیده را با حاصل شدن حرارت در او. اما دیگه یه قانون کلی که هرگاه حرارتی حاصل شد انبساطی حاصل می شود، این که در خارج که نیست، چه از شخصی. خب در اینجا این سوال پیش می آید که دوام حرکت، حرکت رویدادها به طور منظم و ثابت به کدامین عامل است؟ این یه منشأش چیه؟ چه منشأی داره که این تحولات، این حوادث استمرار داره، دوام داره، تکرار میشه؟ حالا یه چند پاسخ. یک، پاسخ اول، بگیم آقا این نظم و این ثبات، این استمرار و این ثبات در متن هستی هست، در خود عالم طبیعت این امر ثابت که ما بهش میگیم نظم و قانون، این در متن طبیعت حضور و وجود داره. میفهمن که این که درست نیست. حالا غیر از این که اولا گفتیم امر کلی در خارج مشاهده نمیشه، قابل مشاهده حسی نیست، علاوه بر این میفهمن عالم طبیعت در سیلانه، در تغییره. ما دنبال امر ثابت میگردیم در حالی که در طبیعت اونچه هست تغییر هست. پس مبدأ این نظم که این امر ثابت باشه در خود طبیعت نمیتونه باشه، چون که با تعبیر ایشون اینطوریستا، این پاسخ که نظم و ثبات در واقعیت خود هستی است قانع کننده نیست، زیرا ثبات با تغییر و حرکت دائمی هستی تناقض روشنی دارد. این دائما در تغییره، در جریانه. اون وقت شما میگید که نه، این امر ثابت در متن خودشه، چطور میشه؟ فرض این است که اجزای عالم هستی 2,000,000 لحظه در یک حال و وضع نیستند، هی دارن وقت عوض میکنن، تغییر پیدا میکنن و اثبات. حالا اینم یه فرض، این فرض که باطله. حالا بیان بگیم که درست است که این، دقت کنید، درست است که این رویدادها متغیرند، اما انگاری یه چیزی مثل تناب از اول عالم که شروع شده، از اول عالم یه چیزی مثل تناب، یه چیز ثابتی، رشته‌ای مثل تناب بوده، کشیده شده همجورا هست 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 تا آخر دنیا. اون وقت این تغییرها هی بر او مثل حلقه هایی که میان روی این تناب لحظه به لحظه، لحظه به لحظه رخ میدن. اینجوری توجیه بکنیم که در واقع امر ثابت را یک چیز، امر متغیر را یک چیز بگیریم که تناقض نشه، تناقض نشه. اون فرض اولین بود که نه، خود این حقایق هستی دارن، بگیم نه یک چیزی هست ثابت، نخیزی تنابی است کشیده شده از اول تا آخر، اینا یه حلقه هایی هم که میان روی این روی این روی این میرن تا آخر. میفهمد این علمی نیست، این یه چیز ذهنی هست ساختگی. ولی علم از هر دانشمندی ما سوال بکنیم، بگیم آه شما چنین چیزی در عالم طبیعت سراغ دارید، میفهمند که نه. پس این ارزش علمی نداره، یک فرض غیر علمی، غیر عالمانه است که یک البته حالا این که عرض بکنم غیر واقع سب